أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. توفیقی است به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه نازعات را در نوبت پیشین آغاز کردیم. اشاره شد که سوگندها و قسمهای بسیار مهمی از جنسی دیگر غیر از موجودات زمینی، سوگندهایی به فرشتگان و شؤونات و کارهایی که در حد و اندازه و قواره این بزرگان است انجام شد و گفته شد. این سوگندها به عمل آمد و آنگاه به دنبال اون زمینه‌ای بود برای تذکر به مسئله معاد و قیامت. البته در لابلای مطالبی که در نوبت قبل گفتیم و به پایان رسید، این قسمت تا پایان آیه 14 یه آیه رو بنده در میانه بحث فرو گذارده بودم و اون آیه 12 بود که هنگامی که یقولون انا لمردودون فی الحافره، میگویند اگر ما آمدیم و بازگردانده شدیم به نقطه اول زندگی خودمون، یعنی به حالت پیشینمون، آیا چنین چیزی میشود؟ اعزا کننا رضا من نخره، هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده‌ای هستیم باز ما برگردانده می‌شویم. آیا امکان چنین چیزی هست که انسان چنین حالتی را داشته باشد؟ این جمله باقی مانده بود که قالوا تلک ذنکرتون خاسره، که اگر چنین اتفاقی بیفتد، این خیلی اقرار تلخی است که این گروه منکر میگویند، که اگر چنین اتفاقی بیفتد این بازگشت ما بسیار همراه با خسارت، زیان و خسران است. یعنی به نوعی اقرار رو هم در لابلای این مطالب خداوند از زبان این گروه بازگو میکند. همانها که منکر معاد میشوند معتقدند اگر معادی باشد خسارت دیدگانند، یعنی روش زندگی اونا اونچنان نیست که صلاح و سدادی برای این گروه در پی خویش آورد. اونگاه فانما هی زجرتون واحده، خداوند می فهمد چیزی نیست، این یه نهیب است، یه بانگ و یه اعلام یک باره است که همان نفخ صور است که اونگاه فیضا هم به ساحره. اینها در اون صحنه عجیبی که خواب در چشم کس نمی گنجد و هیبت و سطفت اون روز همگان رو فرا می گیرد حاضر خواهند شد. این پایان عرائض نوبت پیشین بود. به دنبال این، با توجه به این که بالاخره سخن در انکار مسئله قیامت و به نوعی استبعاد اون، آیات و سوگندهای نخستین برای اثبات این معنا و یه درگیری رو بین پیامبر و جماعت مقابل ایجاد می کند، در این موارد شیوه و روش قرآن این است که یه مدل سازی هایی میشه، به تعبیر ما یه تقریب به ذهن میشه، یه شواهد تاریخی مطرح میشود از چنین چالش ها و درگیری هایی که یک سوی کار پیامبران الهی و سوی دیگر ناباوران و منکران. اونگاه پایان و نتیجه اون درگیری ها رو خداوند سبحان نشان میدهد و آشکار میکند که درس عینی و مشخصی برای همگان در طول تاریخ و مخاطبان آن روز وحی باشد. به همین خاطر در یه تنبع زیبا کلامی، هل اتاک حدیث موسی، در قالب یه سوال مطرح میشه، اما خداوند منتظر جواب نمیماند. مشخص میشه که این سوال سوال حقیقی استفهام واقعی نیست. اگر بنده از کسی سوالی کردم، بعد در انتظار جوابش خواهم بود. اگر در انتظار جواب نبودم، خودم جواب دادم، مشخص میشه این سوال و استفهام حقیقی نیست، بلکه برای جلب توجه بیشتر و ایجاد انگیزه است. گاه شما از یک کسی میگوید که در جریان این قضیه هستید، برای که مشتاقش کنید، برای که بیشتر در او حالت رغبت و شوق ایجاد کنید. پیامبر، آیا به جناب عالی حدیث و اخبار نوی از موسی رسیده است؟ آیا گزارشاتی از موسی کلیم شما دریافت کرده اید؟ اخیراً میدانید خبرهایی از موسی را؟ خب این یه اشتیاق ایجاد میکند برای پیامبر و برای همگان که بشنون این حدیث چیست، این خبر کدام است. هل اتا که حدیث و موسی. اما از این آیه 15 تا انتها این بحث که مربوط به اصطلاح موسی و فرعون میشه، از جهت خط چهار خط مطلب میاد، چهار خط مصحف ها و قرآن هایی که میبینیم. و به دلیل این که نوبت قبل اشاره کردم سوره مکی است، آیات کوتاه، کوبنده، متنتن، قریب 10-11 آیه میاد تو این چهار خط. کل حدیث و ماجرایی که به ناس بیان بشه همینه، تمام ماجرا رو این گونه خداوند میخواهد بازگو کند. و این نکته بسیار عجیبی است. یعنی شما حدیث موسی و فرعون رو در سوره مبارکه طه در قالب 80 آیه میخوانید، 80 آیه در سوره مبارکه شعرا با یه عرض طول فراوانی. حالا یه خلاصه ای و یه بسته منظم و کوتاه زبده اساره چکیده ای رو خدا در قالب 4-11 آیه میخواد اینجا برای ما بازگو کند. اینم یه مدله، اینم یه شیوه بیان است که حکایات سنگین و پیچیده رو چگونه میشود خلاصه کرد، در اختیار مخاطب قرار داد، ساده و روانسازی کرد و تحلیل و نتیجه از آن گرفت. بسیار نکته زیبایی است که در این آیات دیده می شود. خب حال بفرمایید از کجای این ماجرا بناست پیامبر بداند و مردمان بداند. اذ ناداه ربه، یعنی پیامبر یاد آور آن زمانی را که ناداه ربه، پروردگار موسی ندا کرد موسی را، موسی را فراخوان کرد، خواند او را بالواد المقدس طوا، به سرزمین مقدس طوا. خب سخن از اونجاست که وحی موسی آغاز می شود، یعنی جایی که برای اولین بار در مسیر بازگشت به سرزمین مادری و مصر، هنگامی که از مدین و به اصطلاح سرزمین شعیب موسی به طرف شهر و بلاد خیش می رود با همسر و خانواده، در میانه وادی است که آتش طور رو می بیند، به دامن کوه پناه می برد و اونجا چنین صحنه پیش می آید. همون جایی که در ذهن مبارکتون هست که هنگامی که موسی رسید به او گفتند نکب الواد المقدس طوا، گفتند فخلع نعلیک، حتی اگر کفش در پای داری همان هم به در آور، یعنی تمام تعلقات خودت رو قیچی کن جناب موسی، اینجا بساط قربه، نباید بین تو و خدا هیچ چیز مانع باشد، هیچ تعلقی از تعلقات دنیوی نباید واسطه بین تو و حائل و حاجب بین تو و حضرت دوست باشد. اینجا دیگه عالم یکی شدن و عالم قرب و نزدیکی به ساحت اوست. این همون سرزمین است، همان ماجراست. هنگامی که خواند موسی را پروردگار او، فرا خواند او را به سرزمین مقدس طوا، بالواد، کلمه واد منخفض الجبل، وقتی کوه دیگه حالت پستی پیدا می کند میاد پایین، اونگاه اون حالت به اصطلاح عرض به خدمتون خاصی که پیش میاد مخصوصا بین دو کوه، اون رو وادی می گویند. یعنی اون حالت پستی که ایجاد میشه و دره به تعبیر ما درست میشه، این رو وادی می گویند. در این انتها و قسمت های پایین در واد المقدس طوا، در سرزمین مقدس طوا. حالا این کلمه ای طبعا القاعد نام اون سرزمین است، این نکب الواد المقدس طبعا باز هم مطرح میشه. حالا این سرزمین طبعا، این سرزمین مقدس کجاست؟ میدانیم این صحرای سیناست، سلسله جبال طور، انتهای به اصطلاح پایین اون، قسمت های پایین اون جاییست که میعادگاه موسی کلیم بارها با پروردگار خیش بوده است، من جمله اون روز آغاز گرفتن و دریافت وحی. اما این تعبیر زیباست، میفرماید وادی مقدس طوبا. کلمه مقدس تقدیس به معنای تطهیر، مقدس یعنی پاک مطهر. استعذار دارید در مورد ذات باری تعالی میگویید سبوح قدوس. حالا گاهی اهل دل جور دیگری میگویند، اونها میگویند قدوس سبوح رب الملائکه و روح. اونها یه تقدیم و تأخیرش میکنن، آنچه بر زبان دوستان جاری میشه میگن قدوس سبوح قدوس، اما اونها ابتداعا میگن قدوس بعد میگن سبوح. حالا این خودش رازها دارد، اما در مجموع این دو واژه رو در مورد خدا به کار میبرید، تسبیح و تقدیس. سبوح قدوس، خدا در اوج تنزیه و جدایی از هر آن چیزی است که ناپسند است و شایسته او نیست و در نهایت قداست و پاکی. اما کلمه سبوح تسبیح صرفاً در مورد ذات حق به کار برده می شود و استعمال و کار برده اون در غیر خداوند لایجوز، جائز و روا نیست. یعنی شما شخص مسبح ندارید، زمین مسبح و تسبیح شده ندارید، اما ما زمین مقدس داریم، ارض المقدسه، اینجا بلواد المقدس. پس تقدس در مورد غیر خدا به کار برده میشه این پاکی و تطهیر، اما تسبیح اختصاص به حضرت باری تعالی دارد. خب حالا سرزمین مقدس یعنی سرزمین پاک و منزه، یعنی چه؟ این چه تقدیسیست؟ این چه پاکیست؟ میدانیم بارها اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، زمین به خودی خود تقدیس ندارد. یعنی این زمین رو شما تصور بفرمایید، همین زمین خانه خدا در این قطعه و در این قسمت غربی شهر مشهد. خب بالاخره مؤمنان بزرگواری آستین همت بالا زدند، این زمین اینجا زمین افتاده‌ای بود، یه عده اومدن مؤمنینی همت کردند، ابتیاع این کردند، این زمین رو خریدن، از ملکیت و مالکیت خارجش کردند. یعنی استعذار دارید زمین، زمین مسجد وقتی که صیغه مسجد خوانده میشه آزاد میشه از ملکیت، دیگه ملک کسی نیست، تحریر، بهش میگن تحریر، یعنی آزاد از ملکیت میشود. من تخوم الارض الی انان السما، از درون زمین تا تمام ابعاد و طبقات آسمانی این قطعه زمینی که الان دوستان نشستید این آزاده، مالکیت کسی نداره. صاحبان و بانیان خیر آمدند خریدند این زمین رو، همت کردند ساختند. حالا شما وارد این مسجد میشید، میگن اولین کاری که میکنید وقتی که وارد یه خانه خدا میشوید از آداب و احترام این مسجد و این مکان مقدس اینه که نماز تحیت بخونید، ادب کنید، اینجا یه دو رکعت نماز تحیت بخونید. اینجا شد زمین مقدس. خب اینجا 30 سال قبل چی بود؟ زمین مقدس بود؟ نه، الان زمین مقدس است. فرض بفرمایید، حالا اینا بحثای فقهی داره، اگر ضرورتی آمد، یه ضرورتی که یه به اصطلاح فقیه متزلع تونست حکم بده که بله میشه این مسجد رو از مسجد بودن خارج کرد، گاهی به ندرت این موارد پیش میاد، اینجا اومد و یه اتوبان افتاد، بعد بفرمایید بعد از اینکه اتوبان افتاد اینجا بازم مقدسه؟ نه. پس این تقدس مال چیه؟ تقدس مکان ذاتی مکان نیست، عرضی است. یعنی یه عاملی اتفاق میفته که یه مکانی میشه مقدس. باید جلوه ای از جلوات الهی در نقطه ای از زمین باشد تا اون زمین مقدس شود، در برهه ای از زمان باشد تا اون زمان مبارک شود. شما انشاءالله امشب رو درک میکنید، فردا رو درک میکنید. شبیز کرناه هم منی از الو که به تجلل اعظم فی هازه اللیله علا رسول کل مکرم. شب بزرگترین تجلی خداست امشب، شب 27 رجب. خب چرا 27 رجب جلوه بزرگ الهی دارد و روزی است مقدس و مبارک؟ به دلیل این تجلی، به دلیل اینکه آمد رسول وحی بر قلب نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. و گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. کار از آنجا شکل گرفت که این روز مقدس و مبارک شد. به دلیل حادثه و واقعی که در این روز می افتد، اونگاه تبرک و تقدس ایجاد می شود. در مکان همینه، در زمان همین است. فرمود بالواد المقدس تو، با این وادی از کی مقدس شد؟ از آن زمانی که خداوند در آنجا تجلی کرد، از آنجا که خدا با موسی سخن گفت، از آنجا که فرمود جناب موسی بدان که انی انا ربک، من پروردگار تو هستم، و موسی کلیم الله شد در اون سرزمین و در اون وادی. انک بالواد المفرود ربه بالواد المقدس طوا. خب حالا این ندا و خواندن خداوند، مضمون اون چه بود در اینجا قسمتی که گزارش داده میشه؟ چه مضمونی برای موسی داشت؟ خطاب رسید اذهب الی فرعون انه طغى. دیگه به جزئیات این گفتگوی بین خدا و موسی در اینجا اشاره نمیشه. نتیجه کار، خداوند با موسی گفتگوها کرد، موسی ساخته و پرداخته شد، اون قوت در وجود این مرد الهی آمد. شگفت‌انگیز عزیزان، اون چنان قوتی در وجود او آمد که بتواند یک تنه به سوی بارگاه بزرگترین طاغوت و ظالم زمان خودش حرکت کند. نه زمان خودش، بلکه طول دورانها هم بوده است، در دوران باستان بتواند یک تنه بدون هیچ پشت و پناهی حرکت کنه و مقابل این طاغوت بزرگ بایستد. اون چنان قوت قلب می‌یابد از برکت ایمان و وحی که چنین کارستان می‌کند. برو جناب موسی، حرکت کن الی فرعون، به سوی فرعون انه طغى. دیگه موسی فرعون رو میشناسد، مصر رو آشناست، یه 10 سال در مصر نیست، اما خاطرات قبلی تا جوانی همه رو در ذهن سپارده است و آشناست. با جو و موقعیت مصر کاملا خو کرده است. برو به سوی فرعون انه طغى. علت رفتنه، چرا برو؟ به دلیل اینکه فرعون طغیان کرده است. پس مشخص میشه بالاخره از شأن و شؤونات پیامبران الهی اینی که مقابل طغیان بایستند. کار پیامبران این است که طغیان رو به زیر بیاورند و طغیان رو در جای خودش بنشانند. این کار پیامبران است که خداوند چنین رسالتی به این مرد بزرگ الهی میدهد. حالا طغیان چیست؟ میدانیم، مجاوزة الحد، از مرز و حدود گذر کردن، نام اون طغیان است. حالا این یا نسبت به خداست یا نسبت به خلق، یا از طغیان و علی الله یا از طغیان و علی الناس، یا مرزها و حدود خدا رو انسانی زیر پا می گذارد، داعیه تکبر و جباریت دارد، ادعای خدایگانی می کند. الان می خوانی من ربکم الاعلا می گوید. مرزهای خودش رو، مرزهای مخلوق بودن، حد و قواره بندگیش رو زیر پا می گذارد و فراتر میره. این طغیان بر خداست، گاه طغیان بر خلق، عدم پاسداشت حدود و حقوق بندگان خداست، ستیزگری بر بندگان الهی و چپاول در حقوق انسان هاست. این هم طغیانه، اون هم طغیانه، یکی بر خداست و دیگری بر خلق. فرمود برو به سوی فرعون که طغیان کرده است. خب حالا خیلی زیباست اینجا، من استدعا میکنم التفات باز بیشتری بفرمایید. از موارد لطیفه، خیلی لطیفه این شیوه خطاب. آقای موسی، شما موسی کریم الله، مخاطبی که به سوی او میروی فرعون طاغوت بزرگ روزگار طغیانگر، اما هنگامی که رفتی به سوی این طاغوت، لا اله الا الله، فقل هل لك الا ان تزکا. وقتی که رفتی به سوی این فرعون، برو به او بگو از طرف ما، آیا دوست می‌داری که پاکیزه شوی؟ رشد یابی. به کی؟ به همون طاغی شماره یک، با همون طغیانگر و ویرانگر شماره یک. وقتی که میری با اون صحبت میکنی از کجا شروع کن؟ از دعوت به رشد و طهارت او. از جایی سخن را آغاز کن که او را از سوی پروردگارش فرا میخوانی به بازگشت، تطهیر، رشد، نوبه، توبه، انابه و رجوع به سوی حق و فضیلت. خیلی عجیب است. حالا من این قسمت رو بگم برمیگردم. فقل هل لک الا ان تزکا، بگو آیا تو این وادی هستی تمایل داری که تزکیه بشی؟ و اهدیک الى ربک فتخشا، آیا تمایل داری من موسی تو را رهنمون کنم به سوی پروردگار خودت، به سوی ربت که پروردگار توست؟ بعد نتیجتا اگر تو هدایت من را بپذیری، فتخشا، به مقام خشیت الله برسی، تو به مقام خشیت خداوند دست پیدا کنی. عجیب، فوق‌العاده شگفت‌انگیز است عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. کلیم الله با عظمت و جلالت و محبت الهی می آید، مثل اینکه سلام خدا را داره به فرعون می رسانه، مثل اینکه پیام محبتی خدا را ابتداعا به فرعون می رساند. برو به این فرعون بگو هل لک ان تزکا. تزکا رو می دانید، زکی یعنی طاهر. التعری من کل دنس و عیب رو میگیم زکا. از زکی، کسی که طاهر و پاک است از هر عیب و نقص. خب نتیجه طهارت رو همیشه گفتیم، وقتی طهارت اومد به دنبال چی میاد؟ رشد. لذا معنای دوم زکا، معنای دوم تزکیه، رشد است، تطهیر و رشد. آقای فرعون، آیا دوست میداری که پاک بشی؟ چی استفاده میکنید از این جمله؟ یعنی اگر انسان ها تا حد فرعون رفتن هم بروند، باز امکان پاکی اونها وجود داره، بازم میتونن برگردن، بازم میتونی. چه تفکریست، چه عنایتیست از سوی حضرت پروردگار نسبت بندگان خیش. به همین فرعون هم بگو این تعارف چه نیست دیگه، شوخی هم که نداره خدا به موسی یا موسی با فرعون، که حالا به تعارف یه بفرمایی بزنیم، گرفت گرفت، نگرفت نگرفت، این که نیست. سخنی صادقانه و صمیمانه. اگر فرعون لبیک میگفت، میگفت بله بله، بعد موسی میگفت ببخشید حالا ما اشتباهی کردیم، شما جدی گرفتید؟ نه، این واقعا راه رو داره بهش نشان میده. آقای فرعون، اگر تو بخواهی میتوانی با همین جایگاهی که داری وجود خودت رو پاک کنی از هر شرک و الحاد و ناپسندی و طغیانی، میتوانی. بنابراین ابتداعا از آیه استفاده میشود برای تزکیه، هیچگاه دیر نیست، دور نیست، هر زمانی در هر جایگاهی با هر اندازه این که انسانها فرو رفته در ظلم و ظلمت و جهالت و غفلت و فسق و فجور باشند، باز اگر اراده کنند راه طهارت و تزکیه پیش روی آنها گشاده است و مسیر منصد نیست، بسته نیست. این چه بارگاهیست، این چه انسیست، چه عنایتیست که خداوند در حق انسانها عمل می کند. فقل هل لک الا ان تزکا و اهدیک. دو سه تا نکته ظریف داره عرض می کنم. و من تو رو هدایت کنم به سوی پروردگارت. خب ببینید، ابتداعا موسی چی رو گفت؟ تزکیه، بعد هدایت. یعنی این که بخوای تو هدایت خدا را بپذیری و اثر کند در این، تو این هدایت در تو، یه پیش شرط داره و اون پیش شرطش تزکیه است. یعنی تزکیه مقدم بر پذیرش هدایت است. تا زمانی که یه خانه تکانی نکنی، تا زمانی که در رفتارهای خودت تجدید نظر نکنی، و تا زمانی که قذارت ها و ناپاکی ها را از صفحه دل دور ننمایی، به کوی هدایت ره نمییابی. این یه اصل اساسی و بنیادی تا امروز و برای همیشه بشر است. تا زمانی که پلشتی ها از دل و جان انسان بیرون نیاید، هدایت بر خانه وجود انسان ساکن نمی شود، هدایت در سینه آدمی جا نمی کند. باید خیلی از زشتی ها و پلشتی ها را از وجود چکار کرد؟ بیرون کرد. الا نمیشه. خلوت دل نیست جای صحبت از داد. دیو چو بیرون رود، فرشته در آید. در فقه فقها ها میگن اگر شما جایی رو بخواید پاک کنید، خیلی عذرخواهی میکنم مثال میذارم به این شیوه، فرض کنید به دلیل مثلا خونی پرت شده است رو این دیوار، شما فشار قوی آتشانی مشهد رو هم بگیرید رو این دیوار بگیرید و بگید دیگه تموم شد. بعد که دست برمیدارید نگاه میکنم میگن آقا این لکه های خون این در زاجرها مونده، آیا این دیوار پاک است یا ناپاک است؟ این دیوار نجس الان. شما یه تانکر هم آب روش خالی کردید، اما چون عین نجاست باقی است، نجاست هم باقی است. اما اگه اول این خون رو از این دیوار بر می داشتن، بعد محلش رو آب می کشیدن، به یه آب مقدار کافی تمام بود، پاک بود. یعنی باید عین نجاست برداشته بشه تا اون مکان چی بشه؟ پاک باشه. حسد عین نجاست هست، کبر عین نجاست هست، کفر عین نجاست هست، غرور عین نجاست هست. تمام اینا اعیان نجسن، تو این سینن. تا زمانی که برداشته نشه محلش پاکیزه در مطهر نخواهد شد. باید اینها بیرون ریخته بشه، باید تطهیر بشه، باید این زوال عین بشه تا طهارت بیاد، بلا پاکی نمیاد. پس بنابراین از آیه استفاده می شود، ابتداعا انسان باید به خیشتن تکانی بدهد، وجود خودش رو بشوید، یه پالایشی و تجدید نظری در زشتی های وجود بکند تا دریچه های هدایت خداوند به روی انسان گشوده شود. این نکته دوم، فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیك الى ربک. نکته سوم، موسی میگوید تو یه تزکیه در وجود خودت، یه نشان مثبتی نشان بده، آنگاه من تو را هدایت میکنم. ببینید هدایت موسی کی اثر میکنه در فرعون؟ وقتی که فرعون وجود خودش رو بجنباند، وقتی که فرعون آماده اون باشد که تزکیه پذیر باشد و پاره از زشتی ها رو از وجود خودش دور کند. ما وقتی منتفع از هدایت اولیاء خدا میشیم و ارتباط با اولیاء خدا هنگامی در ما اثر میکند که از ناحیه ما امکان اتصال با هدایت و ارتباط با اینها باشد، بلا نمیشه. اولیاء خدا اون چه خدا بدیشان داده است دارند. یعنی موسی حادیث به اذن الله، دیشب اشاره می کردیم، پیامبر مکرم اسلام حادیث به اذن الله. اما این هدایت رو پیامبر وقتی میتونه متصل کنه به دل شما که سراچه سینه شما آماده گرفتن این هدایت باشه، بلا نمیشه. ما وقتی میتونیم بهره برداری کنیم از دم قدسی اولیاء خدا، از نفس پاک انسانهای الهی، که یه آمادگی نسبی تو وجودمون ایجاد کنیم، ولا ما استفاده اونچنانی رو از اولیاء خدا نخواهیم داشت. و این یه راز مهمه در این که خیلی همون گاه میبینید موفق نیست. و اهدیک الى ربک، و من تو را هدایت کنم، مایلی من تو را هدایت کنم به پروردگارت. چهارمین نکته، و تخشا، اگر تو میل به تزکیه داشته باشی و طهارت وجودت که من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم، حتی تو فرعون به مقام خشیت میرسی. خشیت از پروردگار، خشیت چیست؟ از بالاترین مراتب. انما یخشی الله من عباده العلماء، خشیت مبتنی بر معرفت. و اهدیک الی ربک فتخشا، من تو رو هدایت میکنم، نتیجت میشه خشیت. خشیت مبتنی بر معرفت و هدایت و الله دست نمیده خشیت بدون هدایت. این نکته چهارم، به مقام و خشیت خداوند رسیدن لازمش معرفت و هدایت. هر مقداری که از هدایت و از عنایت و معرفت الهی بهره بردیم، بعد بیشتر آگاه میشیم، بیشتر حدود خداوند رو میدانیم و ارتباط ما با حضرت باری تعالی یه ارتباط عارفانه، عاقلانه، موحدانه و زیبا خواهد بود. فرمود وحدی که الی ربک فتخشا. خب این مطالب رو جناب موسی گفت، این گفتمان دست داد بین او و فرعون، اما پشتوانه کار هم ارائه کرد. جناب فرعون، اگر گمان میکنی که من این ادعا میکنم توان آن ندارم، اگر میگویم تو را هدایت میکنم نمیپذیری، اگر تو را به دعوت به رب و خشیت الهی میکنم برای تو دشوار میآید، بسم الله، من سند دارم در حرفای خودم. فأراه الآية الكبرى، و نشان داد موسی به فرعون آیه کبرای الهی را، یعنی سند مستند سخن خودش رو، اعجاز خودش رو جناب موسی عرضه کرد. حالا این آیه الکبرا علل قاعده در قرآن یکی از این دو معجزه است که شاید دومی بیشتر باشد، یا بحث اساس یا ید بیضا است که این دومی بیشتر دیده میشه طبق بعضی از آیات که بر اون آیه الکبرا گفته شود، یه نشانه مهم و یه اعجاز جدی. فراه الآیه الکبرا، خب در انتظار چی هستی؟ در انتظار آن هستیم که دلی به جنبد، یه لغزش، یه لرمشی بیاد، یه انعطافی بیاد. خب حالا یه کمیشه بگو جناب موسی ببینیم چی میشه. ما هم ابدا ابدا، کما اینکه از اون طرف دربخانه عنایات الهی همیشه گشوده است و خداوند همیشه پذیرای بندگانشه در هر کجا. اما بدونید عزیزان، کار انسان در برهه‌هایی از زندگی و زمان و عمر به جایی میرسد که هیچ پیشنهادی ولو مستقیم از طرف خدا بر زبان کلیم خدا هم در وجود انسان اثر نمی کند. امان، امان از این روز، از اون جایی که اگر نابترین سخن مستقیم به کمترین واسطه از سوی خدا به سینه انسان بیاید، بر این دل سیاه اثر نکند. بله، میشه این روز برای انسان ها. فویلون للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. اینجا جاییست که قلب قاسیه، قساوت، سختی و سنجی اونچنان بر او چیره است که هیچ در او اثر نمی کند. حالا میخواد سخن موسی باشد یا گفتار دلنشین و نازنین وجود و مبارک خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. فکذب و عصا، با تمام ناجوان مردی، با تمام بیرحمی، با تمام خودبدی، این پیشنهاد به رشد را، پیشنهاد به تعالی را، پیشنهاد به معرفت رو چی خواست موسی؟ رشد، هدایت برای فرعون، خشیت، قرب، کمال و تعالی رو برای فرعون. اما در قبال اون فکذب و از این روش فرعونیان در طول تاریخ است که در قبال عرضه هدایت مستقیم الهی تکذیب میکنن به عصیان. فرعون میخواد عصیان کنه، یعنی میخواد به تمرد خودش بیفزاید. اولین راهش اینه که خودش رو راحت کنه، بگه فکذب و بعد کذب و بعد از خبری نیست. خب حالا بریم. این خیلی نکته مهمی است. در طول تاریخ انسان ها عمدتاً برای که خاطر خودشون رو آسوده کنن، که هر طغیانی میخوان انجام بدن، هر اشتباهی میخوان مرتکب بشن، راهش اینه از جهت نفسی خودشون و توهمات خودشون بگم خبری نیست، بعد هر کار خواستن انجام بدن. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان برای که میخواد ریش جلو روی خودش رو به تعبیر قرآن پیش روی خیش رو برای فسق و فجور بکشاید، میگوید از قیامت خبری نیست. یعنی انسان ها برای آسوده کرد، کی گفته، کجا گفته است، این خبر چیست، به این چیز کتاب چیست، بعد دیگه آسان میشه کار. در ذهن خودشون تکذیب میکنن، اونگاه مسیر خودشون را آنگونه که میخواهن ترسیم میکنن. فرمود فکذب و عصا ثم ادبر و یسعا. ای وای، از سوی خدا و موسی مشتاقی، از سوی فرعون فاصله گرفتن و بی‌رغبتی و بی‌میلی. از این طرف من همی گفتم حلال و میگریخت، به تعبیر مولوی من آمدم که بگیرم دست او را. او کشان کشان خود را میبرد از این وادی و از این مسیر. هرچه خداوند تصریح و تأکید کرد، اما از اون طرف میبینید ثم ادبر، پشت کرد، پشت خدا رو کرد، او پشت کرد. این جمله زیبا رو شما در انشاءالله ماه مبارک رمضان میاد میخونید، انک تدعونی فانا اولی انک. امام سجاد، خدای تو منو میخوانی اما من به تو پشت میکنم. و اتحبب الی و اتبغض عنک. خدای تو هی بذر محبت تو دل من میپاشی اما من با رفتارم هی عداوت و بغض بین خودم و تو ایجاد میکنم. خیلی غم‌انگیز این حالت در وجود ما انسان ها که از اون طرف اینقدر لبخند محبت بیاد، از این طرف بیمیلی، بی‌رغبتی، پشت کردن، گریز و فرار. ثم ادبر، پشت کرد. ثم ادبر یسعا، عجب سعی رو میدونید، یعنی شتاب. پشت کرد و به پشت کردن و فاصله گرفتن شتاب کرد، یعنی شتاف در گریز از تزکیه، هدایت، خشیت، از این ستا زلع مثلث سعادت. گریخت، پشت کرد به تمام معنا فرعون. ثم ادبر یسعا، خب بعد چی کار کرد دیگه؟ گذاشت به مرتبه آخر کار را. فحشره، فحشره، فنادا، فقال انا ربکم الاعلا. پس فحشره، حشر کرده. بارها اشاره کردیم حشر به معنای اجتماع است، اما نه گردآوری و گرد آمدن به میل و اشتیاق. عزیزان می توانستند خواب نوشین بامداد رحیل رو بپسندید امروز صبح. شبهای کوتاه تابستانی، خواب ناکافی، می تونستید بالاخره این صبح رو بعد از نماز صبح که خواندید به بستر بروید و با آسودگی بخوابید. یه چند ساعتی رو بخوابید و صبح جمعه و تعطیلی و عرض به خدمتون دست مریزاد. اما به میل و رغبت و اشتیاق درونی خودتون اون بستر رو گذاردید، اومدید در منظر قرآن نشستید، تفسیر کلام خدا بشنوید. حالا کی شما رو آورد، چطور اومد، اینا رو خود دانید، اینها دیگه بحث دیگریست. آه، میخوام عرض کنم جبری در کار نبوده است. آمدن شما دوستان به اینجا اجتماع است و اینجا جمع و مجتمع است. اگر دوستان به کره و جبر میومدید، اینجا میشد محشر و اینجا میشد حشر. حشره، فحشره، یعنی با قدرت و زور سرنیزه مردم رو جمع کرد فرعون. فنادا، بانگاه به فریاد گفت، اعلام کرد، یعنی تشکیل داد، همایش ها، نمایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها، جرد همایی ها، اینها رو تشکیل داد. فنا داد و تبلیغات خودش رو شدت داد. کار رو به اونجا رسان که گفت فقال انا ربکم الاعلا. دیگه این طغیان رو به کجا رسون؟ طاغی بود، اما باز هم به دعوت خداوند از طغیان هیچ دست نشست، بلکه طغیان رو به قایت رساند، یعنی به جایی رساند که فواره چون بلند شود سرنگون شود. دیگه تمام است. فقال انا ربکم الاعلی. تو این جمله دقت کنین، یه توضیح مختصری میگم، شاید زیاد نیاز نباشد. میگوید من رب الاعلی شما هستم، با همون پیش زمینه ای که دوستان دارن. اینجا فرعون نمیگه من خدای شما هستم، نمیگه من الله هم خالقم، میگه من ربم، یعنی تربیت و تدبیر دست منه. چرا؟ فرعون نمیداند هیچ کار هست این خلقت، چرا میدونه؟ اما دنبال چیه؟ دنبال منافع. تو تو تربیت منفعت هست. خالق کافریده است تمام، اما تو تدبیر و اداره منافع وجود داره. لذا خودشو رب میگوید، یعنی امور و تربیت دست منه، پس همه چیز از آن من است، پس منافع از آن من است. خودش رو مدبر میدونه، رب میگمارد. اون هم رب الاعلا، یعنی با همان ذهنیت اجتماع که رب مختلف قائلن، برای خورشید، برای قهر، برای لطف، برای آتش، برای هر بخشی از خلقت یک ربی قائلن که اسمشو میگن رب النوع. میگه حالا تمام این رب النوع ها که میبینید من چیم نسبت به همشون؟ من اعلایم، من دیگه شادوز دست بتن، این انا رب بکم الاعلا، من اون برتری و چیرگی رو بر همه اینها دارم، انا رب بکم الاعلا. خب این نتیجه چنین رفتار و سخنی با همه اون مهرورزی و محبت الهی چیزی نیست جز ادامه آیه فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، و خداوند اخذ کرد فرعون را. اخذ یعنی گرفتن با دست قدرت و غلبه. اخذناه اخذ عزیز مقتدر، با قدرت و اقتدار. قرآن می فهمد خدا او را در چنگال عدالت خیش گرفت. فأخذه الله نکال الآخرت و الأولی. کلمه نکال به معنای عقوبت، اما معنای لغویش قبل از این چیز دیگه ایست. نکله ای منع. گاهی میگن آقا فلانی بدهی و چکشو چیکار کرده؟ نکول کرده. یعنی چی؟ یعنی من که نمیده، بدهیشو نمیده، این نکول کرده. نکله به معنای منع است. نکال عذاب است، اما ریشه لغت اینه، چون عذاب الهی در حقیقت جنبه چی داره؟ بازدارندگی داره، جنبه من داره، چه در دنیا چه در آخرت. فرمود و خداوند او را با قدرت خیش به نکال و عقوبت و عذاب آخرت و دنیا، چون آخرت مهمتره، ابتداعا آخرت رو فرمود. اما کافی نیست براش، باید عذاب دنیا هم ببیند، باید تو این دنیا هم اقرقو فادخلونا را، باید همینجا هم ببیند نابودی و ویرانی را، از شکوه و اقتدارش به زیر بیاد و یه جسه بیروح او و یه جسد از دریا به در برون آمده او آیتی برای طول زمان در تاریخ بشریت باقی بماند. فرمود خداوند این رو. بعد اون نتیجه گیری که اول اشاره کردم میاد، تحلیل، تبیین، نتیجه. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى. در کل این ماجرا و ده آیه ای که گفتیم، این چهار خطی که اومد، هر آینه عبرت هست برای هر آن کسی که بخواهد خشیت الهی رو داشته باشه. کلمه عبرت رو گاه معنا کردم خدمت دوستان، از این سوی خیابان به اون سوی خیابان تعیین جدولی میکنن که ما از اون رد میشیم، بعد اینجا رو میگید معبر عابر پیاده، گذرگاه عابر پیاده، از این طرف به اون طرف رفتن اسمش چیه؟ عبور. عبره یعنی از جایی به جایی گذار کردن. میگفتیم هنگامی که اشک از دیده به زیر می آید، برگونه قلطان می شود، بردامن روان می شود، به این خاطر به عشق عبره می گویند. السلام علیکم، السلام علی قتیل العبرات و اسیر الکربات. به سید الشهدا قتیل عبرات میگن، یعنی این کشته ای که اگه بنا باشه من عشق بریزم، این عشق شایسته توست، نه دیگری، نه کس دیگری. به عشق عبره میگن، چون عبور میکنه، گذر میکند. عبرت یعنی چه؟ یعنی تاریخ رو کاویدن، 3500 سال قبل و ماجرای فرعون و موسی رو دیدن و برگشتن امروز با این اصول زندگی کردن. نام این عبرت، نام این عبرت نگاه کردن به اون ماجرا و دانستن که هیچگاه انسان به پایان خط نرسیده است، همیشه میتواند برگردد. این عبرت، رسیدن به این نکته که برای طهارت و تطهیر هیچ موقع دیر نیست، این عبرت است. این که انسان برای رشد و هدایت حاجت به، برای تطهیر و رشد حاجت به هدایت پیامبران الهی دارد عبرت است. این که هدایت الهی انسان را به خشیت و معرفت و اوج قرب و کمال میرساند این عبرت است. این که پشت کردن و بی‌توجهی و بی‌رغبتی انسان را به عقوبت و قهر خدا میرساند این عبرت است. این که طغیان بر خدا و طغیان بر بندگان او پایانی جز چنین عقوبت سهمگینی ندارد عبرت است. این همه عبرت. یعنی گذر میکنیم 3000 سال 4000 سال قبل، حقایق و اصول رو میگیریم، میایم تو زندگی خودمون میبینیم و پیاده میکنیم. فرمود ان فی ذلک لعبره لمن یخشا. هر آینه در این ماجرا عبرت است برای اونها که مایلن خشیت داشته باشند، میخوان ارتباطشون رو با خداوند و خالق وجود زیبا کنند، با معرفت رفتار کنند، ابزار براشون، امکانات براشون فراهم است. خب این قسمت رو ذات حق مطرح فرمود و تا پایان سوره مبارکه یکی دو جمله شو من میگم دیگه، انشاءالله بقیه مطلب میموند که در نوبت بعد این سوره شریفه رو باید به پایان برسانیم. یه برگردانیست مجدد به بحث معاد، اما از شکل و رویه دیگری. انتم اشد خلقا ام السما بناها و رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها و العرض بعد ذلک دهاها. چقدر لحن و آهنگ آیات تکان دهنده و دلنشینه. اصلا اجازه فرمایید اینطور بگم، موسیقار کلام دلنواز و گوش نواز و تکان دهنده است. شما گمان کردید که آیا ما بر میگردیم استخوان پوسیده چه میشود چه میشود؟ شما چی گمان میکنید نسبت به قدرت الهی؟ انتم اشد خلقا. آیا آفرینش به خلق وجودی شما شدت و صلابت و استحکام بیشتری دارد؟ ام سما یا آسمان ها یا این کرات عظیم و جسه های بزرگ آسمانی؟ شما چی خیال میکنین در مورد هیکل وجودی خودتون؟ انسان از جهت جسمی موجود ضعیفی است. خلق الانسان ضعیف ها. انسان از جهت جسمی آسیب پذیر، ناتوان. ما اگه قصه ای داریم، اگر عظمتی داریم از ایزان، مال جسممون نیست، مال روح ماست. ما هم میدونیم ما نسبت به خیلی از بینش عذرخواهی میکنم این خیلی حالا حالا شنوایی ما رو مقایسه کنید با شنوایی خیلی از حیواناتی که نجس العین هم هستن، بینایی ما رو مقایسه کنید با خیلی بینایی خیلی از حیوانات، وقت شناسی ما رو با خیلی از حیوانات. ما از جهت جسمی قوت زیادی نداریم در میان حیوانات. اونی که تمام حیوانات رو اسیر دست ما کرده چیه؟ این فکر، تعقل و این جان و روح انسان است که این توانمندی رو به انسان میبخشد، نه جهات جسمی ما. شما چانه زنی رو این میکنید که اگه این جسم از میان رفت خدا او را باز مجدد میسازد؟ انتم اشد خلقا ام السما. آیا شما خیلی گمان میکنید جسم قوی دارید که امکان بازسازی اون نیست؟ یا آسمان ها در جای دیگر فرمود به خلق السماوات و الارض اکبر و من خلق الناس. آفرینش آسمان و زمین خیلی سنگین تر و پروژه مهمتری بوده است از خلق شما و از آفرینش شما انسان ها. خیلی سنگین تر بوده اون آفرینش. اما بناها، خداوند اون آسمان ها رو بنا کرده است با قدرت خیش. توان آن دارد که بار دیگر و بار دیگر شما را هم بنا کند و بسازد. یبدأ و یعید، ابداع کند و اعاده کند. رفع سمکها و سواها، همین آسمان رو خدا رفعت و بلندا داد. رفع سمک، خود کلمه سمک به معنی بلندیه. رفع سمکها یعنی بلندیش رو خیلی بلند کرد، به تعبیر یعنی خیلی رفعت داد. خداوند بسیار بلند جایگاه و با عظمت این کیهان و این آسمان رو و این افقهای بلند آسمانی رو بر فراز سرتون قرار داد. فسواها، تسویه یعنی اعتدال دقیق. جایگاه ها منظم، اندازه ها معلوم، نظم ها و انضباط ها، سرعت ها، حساب ها، کتاب ها، عمر ها، مدار ها، برایند نیروها همه مشخص نمایند. فسواها و بعد برای شما انسان ها و اقتش لیله ها و اخرجزه ها و گردشی از این روزگاران برای شما قرار داد که بخشی از اون رو تاریک و بخشی از اون رو روشن. اقل تشب معنای ازلمه، شب را برای شما تاریک کرد و اونگاه زها و روشنی را برای شما به در آورد. یعنی زندگی شما رو با یه گردش منظم شب و روز با یه تاریکی و روشنی دقیقا معتدل کرد. مقدار نیاز ما به شب کمتر از نیاز ما به روز نیست و مقدار نیاز ما به نور کمتر از نیاز ما به ظلمت و شب نیست. ما برابر به این دو نیاز داریم عزیزان، برابر به این دو نیاز داریم. با همین معدلی که در گردش 360 روز سال میبینید از ابتداء بهار تا انتهای زمستان. فرمود و اقتش لیلها و اخرج ضحاها. یه نکته ظریفی رو اینجا بگم رد نشم. ابتداعا خداوند چی رو گفت؟ شب را و آنگاه روز را. پس دیشب شب جمعه بوده است و امروز روز جمعه است. یعنی شب هر روز بر خودش مقدم داره. امشب جمعه شب نیست، دیشب شب جمعه بوده است. یعنی شب تقدم بر روز داره تو خلقت. اینو در خیلی از آیات قرآن میبینیم که مشخص میشه. فرمود و اقتش لیلها و اخرج ضحاها و لارض بعد ذلک دهاها. آسمان در جای خودش منظم، اونگاه این زمین رو بعد از آن، بعد از این نظم کروی آسمانی، این زمین رو خداوند دهاها. یعنی میدونیم پیدایش زمین، شکل گرفتن زمین از پدیده های متأخر کیهانی و تحولات آسمانی است. یعنی پیدایش کره زمین نسبت به پیدایش کل کیهان عمر بسیار بسیار کمتری دارد. و این زمین رو خداوند بعد ده وش کرد. خوب دقت کنید، یه روزی از روزهای سال دارید که جزو چهار روزی است که روزداری اون با فضیلت ترین روزهاست. ده ول از روز 25 ماه ذلقعده میگید ده ول از عید. این روز چیه؟ این ده ول از ده و یا ده یه، یعنی واو باشه یا یه باشه، ناقصش از چه قسمی باشه فرقی نمیکنه، واوی باشه یا یایی باشه، به معنای گستراندن، چیزی را زیر پای کسی مهیا کردن. اگر یه فرشی فراش است، این رو زیر پای شما بازش میکنن، این دهوه. مثل اینکه دهو الارض به معنای عید آن روزی است که خداوند زمین را زیر پای فرزندان آدم گستراند، از آب به در آورد و آماده سکونت کرد. ما این روز را جشن میگیریم و عید میدانیم و روزداری میکنیم به شکرانه اون. دهو الارض اینه، یعنی زمین از آب به در. این تو مضمون روایات داریم، نور و سقلین روایات معتبر نقل میکنه به همین تفسیر، که یعنی زمین همه اون را آب فرا گرفته بود، از زیر آب به در آمد و به تدریج گسترش پیدا کرد از زیر آب در آمدن او و مهیا شد برای سکونت فرزندان آدم. این شد ده بال عرض. و لارز بعد ذالک دحاها اخرج منها ماها و مرآها. خب بعد شما انسان ها حاجتمند به منابع آبی، از دل زمین چشمه های جوشان آب رو، رود های روان رو از دل کوه ها برون کشیدیم و به در آوردیم برای شما، و چراگاه ها، مرغزار ها، سبززار ها رو برای شما انسان ها مهیا کردیم. اما از بابی که این زمین استوار باشد، محکم باشه، تکان بی خود نخورد، استراب نابجا در زمین نباشد، و جباله ارساها، میخهای استواری هم برای زمین قرار دادیم. لنگر کشتی رو که میندازن میگن ارسا، ما برای این زمین یه لنگرهایی قرار دادیم و الجباله ارساها، کوها شدن لنگرهای حفظ زمین. و وتد بالصخور میدان ارزه، به تعبیر امیرالمومنین خدا با این کوها استراب زمین رو نگه داشت و حافظ زمین شدن. و الجباله ارساها متاعا لکم و لانعامکم، همه چی مهیاس براتون، متاع برای خودتون و برای چهار پایانتون. خداوند سفره رو گسترانده است، نان و آب و غذا و نیازمندی های تو رو بر سر این سفره چیده است. سفره رو هم محکم قرار داده که باد نبرش، سفره هم آماده و مهیاس. بنشینید بر سر این سفره، نمک بخورید اما نمکدان نشکنید. حالا ادامه آیه و بخش بعدی که انشاءالله باید نوبت آینده منظر مبارک عزیزان ادامه گفتار رو پیگیری و تعقیب کنیم. خدای سبحان دلهامون و عظمت و جلالت قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرماید. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق تزکیه و طهارت، هدایت و خشیت رو بر همه ما ارزانی بدارد.